گرامی خانم‌ها و آقایان، من پی می‌گیرم بحث‌های جلسات پیش را و همونطور که ملاحظه فرمودید و من هم توضیح دادم، اینا بحث‌هایی است که ما را وارد جهان زندگی انسانی می‌کنه و اون چرا که همیشه برای خود انسان مورد سواله در ارتباط با خودش و زندگی خودش و هویت خودش، چنین مسائلی را مطرح می‌کنه به عنوان این که ببینیم از مجرای این قبیل بحث ها و پرسش ها چه راهی به سوی مسئله خدا باوری هست. در جلسه قبل گفتم خدمتتون، یا پیش از جلسه قبل هم گفتم، که اون چه در اینجا میگویم، در این سری از بحث ها میگویم، محصول یک سلسله تأملات فلسفی است درباره ذات انسان که این تأملات فلسفی بر اساس داده‌های علمی صورت می‌گیره، داده‌های علمی که در روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، زیست شناسی و مانند اینها درباره انسان انجام شده. فیلسوفانی که ما از اونها به فیلسوفان انسانشناس تعبیر می‌کنیم و اون رشته از فلسفه که از آن به آنتروپولوژی فلسفی تعبیر می‌کنیم، اونها بر اثر مشاهداتی که در مورد انسان در اون دانش‌ها انجام گرفته، این تأملات فلسفی رو انجام دادن. خب من اینجا از کلمه ذات انسان صحبت کردم. یعنی چه ذات انسان؟ این تعبیر ذات تعبیری است خیلی موافق و مخالف داره. آیا می شود اصلا از ذات موجودی صحبت کرد؟ یعنی چه ذات انسان، ذات حیوان؟ اینا یعنی چه این تعبیرات؟ در فلسفه بحث‌های زیادی در این زمینه هست، اما اون چی که اینجا مورد توجه ما باید قرار بگیره، بیان کردن اون معنا از ذات انسانی که در این بحث‌ها مورد توجه ما هست. و نمی‌خواهم همه اون چرا که تحت این عنوان ذات، ذات انسان در تفکرات فلسفی مختلف گفته شده اونها را بیان کنم، کاری به اون ندارم، اما میخوام بگویم که در این بحث ها وقتی میگوییم ذات انسان منظورمون چیه. که بحث های بعدی امروز من مبتنی است بر این مسئله ذات انسان و میخواهم بگویم ذات انسان چگونه هست و این اضطراب ها و تنش های درونی انسان چگونه مربوط به ذات انسانه و هر انسانی این طوره و چگونه این تنش ها و اضطراب های درونی راه را می گشاید برای جستجوی معنای زندگی انسانی و در اون جستجوی معنای زندگی انسانی مسئله خدا مطرح میشه. اینو توجه داشته باشید که اگر به صورت دقیق صحبت بکنیم، با توجه به داده‌های علمی صحبت بکنیم، قضاوت در این باره که این موجود دوپا که انسان نامیده می شود سابقه اش چه بوده در تاریخ، منشأ پیدایشش چگونه هست، از کدام زمان به بعد یا از کدام دوره به بعد ما می توانیم بگوییم موجود زنده ای با آن مواجه هستیم که نامش انسانه؟ این پاسخ این مسئله خیلی کار مشکلیه. چه بنا بر نظریه های تکامل جانداران که خب انسان را موجودی تکامل یافته از جانداران دیگر تلقی می کنند. روشن نیست که در طول این هزارها و دهها هزار سال و میلیونها سال که جانداران در روی زمین تکامل کرده اند، در کدام مقطع ما می توانیم بگوییم که به طور تقریبی اینجا دیگه داره انسان به وجود میاد و مرز مشخص میشه بین انسان و قبل انسان. مرز مشخص میشه بین انسان و حیوانات دیگر. از اینجا به بعد رو میگوییم انسان. دقیقاً این مرز کجاست به لحاظ تاریخی در زیست شناسی و دانش‌های مربوط به کامل جانداران مشخص نیست، اگه از اون زاویه‌های علمی به مسئله نگاه بکنیم. اگر از اون زاویه‌های علمی به مسئله نگاه نکنیم، بگوییم انسان یک مخلوق مستقل، یک موجود مستقل، همونطور که تفکر سنتی در ادیان اینه و تکامل یافته از جانداران نیست، خب کی این انسان به وجود آمده، کی این انسان پیدا شده؟ اون کس که در تفکرات سنتی دینی آدم ابوالبشر نامیده می شود، در عهد عتیق، عهد جدید، قرآن، آدم به عنوان اولین انسان به درستی کی پا در صحنه زندگی این جهانی گذاشته، این هم روشن نیست. حتی در متون دینی هم روشن نیست، کاملا یک مسئله مبهم هست. خب پاره ای از شما دوستان عزیز شاید بدانید که خب این بحث در جای خودش، این مطلب در جای خودش خیلی محل بحث است که آیا این آدم به عنوان اولین انسان که در متون دینی از اون نام برده می شود و داستان آدم، مسئله بهشت آدم، خروج و هبوط آدم، این قبیل مسائل آیا اسطوره است که در زیر پوشش این اسطوره حقیقت‌هایی داره بیان میشه، یا در این متون دینی اینا به صورت یه واقعیات و فاکت‌های تاریخی که واقعا اتفاق افتاده هست؟ اینا یه بحثایی است که محققان در متون دینی روش خیلی صحبت کردن. فرضاً هم اگر زبان اینها زبان اسطوره باشه، هیچ ضرری به هویت دینی این متون دینی و حقانیت اونها نمیزنه. حالا این بحث رو نمیخواهم درش وارد بشم، اما اونجا هم قضیه درست روشن نیست. خب بنابراین وقتی ما میگوییم ذات انسان، باید مشخص بکنیم در این قبیل بحث ها منظورمون از ذات انسان چی. این فیلسوفان آنتروپولوگ، انسانشناس، اینا اینطور میگن، میگوین ما نمیتونیم اون سوابق رو روشن کنیم، نمیتوانیم مرز رو مشخص بکنیم، بگیم در فلان هزار سال پیش با موجودی مواجه هستیم که دیگه از اونجا به بعد انسانش مینامیم. حتی این کشفیاتی که میشود، فسیل هایی که پیدا میشه، اسکلت هایی که پیدا میشه، انسان هایی که پیدا میشه و نامگذاری های خاصی روی اونها میشه، و حدس هایی زده میشه که مثلا این انسان مربوط 25,000 سال پیشه، اون انسان مربوط به فلان قد هزار سال پیشه، در فلان جا کشف شد. اینها هم دونه دونه چیزهایی هستن که کشف میشوند. اینا نمیتونن مشخص بکنن که حالا دقیقا اولین انسان مثلا کدوم یکی از اینها اولین انسانه. اینا صرفا یافته های تاریخی هستن که حالا در این یافته های تاریخی یکی عمرش یه خورده جلوتر میره، مثلا یه انسانی است که 25,000 سال پیش تخمین میزنن، همین هم تخمینیه. یکی دیگه پیدا میشه که به مثلا بیش از 25,000، 30,000 سال، 50,000 سال تخمین میزنن. به هر حال اینا تخمین است. خب پس این فیلسوفان میگوین ما نمیتونیم چنین چیزی رو معین کنیم، ولی وقتی میگیم ذات انسان یه معنای مشخصی ازش در نظر داریم و اون اینه. به هر حال از اون موقعی که دیگه ما تردید نداریم که این موجود و این جاندار دوپا را انسان مینامیم، بگید مثلا 10,000 سال تاریخ داره، تاریخ قابل تعقیب زندگی انسانی در روی زمین انسانی به این معنا همین انسان شاید بیش از 10,000 سال نمیرسه، تاریخ قابل تعقیب، تاریخی که با روش‌های علم تاریخی بشه درباره اون صحبت کرد. این انسان که دیگه تردید نداریم بالاخره اینو بهش میگیم انسان. این بحثا دقیقه ها، این که عرض میکنم میگویند دیگه تردید نداریم، نه اینکه واقعا میخواهن مشخص کنن که این انسان، نه، اون چه مینامیم در این بحث های این قبیل، اون چه انسان مینامیمش، حالا مثلا 10,000 سال فرد، اینو براش یه ذاتی تصور میکنن و منظور از این ذات هم اون ذات ارسطویی نیست. منظورشون اون نوع هم که شما در منطق ملاحظه فرمودید از جنس و فصل تشکیل میشه و نوع به وجود میاد، اون نیست. اگر بخواهم ساده بگویم، منظورشون از ذات یک سلسله ویژگی های مشخصه تقریبا غیر قابل تغییره که این ویژگی های مشخص غیر قابل تغییر از اون موقع همینطور در انسان ها بوده. از مجموعه این ویژگی ها ذات تعبیر می کنن به این معنا. این مجموعه این ویژگی ها که تقریبا تغییر نیافته و بوده شامل حال همه انسان هاست از نظر اونها، سیاه و سفید و نژادهای مختلف و زن و مرد و فرهنگ های مختلف، قوم های مختلف، شرق غرب فرق نمی کنه. می گویند این انسان ها در اون حد که میشه به صورت روش های این علوم که نامی از اونها بردم اونها را تعقیب کرد، تاریخشون را و مطالعه کرد و مشاهده کرد، یه ویژگی هایی دارن که اینها در همه هستیم ویژگی ها و تغییرم نیافته در این مدت. به این معنا خیلی ذهنتون به فلسفه های وجود شناسانه ابستراکت نره. به این معنا و استدلال فلسفی هم نمیتوان کرد که انسان در آینده هم همینطور خواهد موند. کسی به این مسئله استدلال فلسفی نمی کنه. نمیدونیم. تا حالا اینجوری بود. اینه. تا حالا اینطوری بود. و این نوع مشخصات و ویژگی ها را تعیین کردند و نامشو انسان گذاشتند و از این زاویه انسان را مطالعه کردند، نفی نمی کنه نگاه کردن به انسان را از زاویه های دیگر، مثلا نگاه عارفان به انسان را، نگاه فیلسوفان ارسطویی و مانند اونها مثل فلاسفه مشا به انسان را که می گفتن انسان حیوان ناطق است و نفس دارد و از نفس و عقل و اینا صحبت می کردن، اونا را نفی نمی کنه. اونا یه نگاه هایی هست از زاویه های دیگر، از منظرهای دیگر، به اصطلاح پرسپکتیو، نوع از پرسپکتیو های دیگریه. و همچنین مثلا مسئله انسان کامل شما زیاد به گوشتون خورده، عرفا از حقیقتی به نام انسان کامل صحبت میکنن. نفی نمیکنه این مطالب اونها را، عده میتونن همون حرفا را در جای خودش بزنن برای خودشون. این از یک زاویه خاصیه، از یک پرسپکتیو خاصیه، از منظر خاصیه که همون آنتروپولوژی فلسفی است، بر اساس داده های مشخص علمی و معنای ذات هم درش روشنه. و این معنای از ذات هم اصلاً به معنای، به اون معنای از ذات که فرض بفرمایید در فلسفه مشیا از ذاتیات انسان صحبت میشه، به اون معنا نیست. این هم پس تکلیف روشن باشه، فکر نکنیم که این بحث ها یک دکونیست در مقابل عرفان یا در مقابل فلسفه های مثلا وجود شناسانه گذشته که درباره انسان بوده است. خب البته اشخاص مختلفن، بعضی ها از این زاویه به انسان نگاه میکنن، این قبیل بحثا رو دنبال میکنن، بعضی ها از زوایای دیگر به انسان نگاه میکنن و اون قبیل بحثا رو دنبال میکنن. درست مثل اون سه شاخه اصلی فلسفه که اگه در خاطرتون باشه در پاره از جلسات پیشین گفتم که فلسفه الان در عصر ما در سه شاخه کلی تقسیم بندی میشه: فلسفه وجود شناسانه، فلسفه معرفت شناسانه و فلسفه زبان شناسانه. بعضی ها علاقه شون این است که فلسفه وجود شناسانه را تعقیب کنن، بعضی ها اهل فلسفه تحلیلی هن، بعضی ها اهل فلسفه معرفت شناسی هن، هر کس در یه رشته تخصص پیدا میکنه. کسی که پزشک میشود معنای حرف پزشک شدنش این نیست که مهندسی را نفی میکنه، یا کسی که مهندس میشه معناش این نیست که جامعه شناسی را نفی میکنه. که این دعواهایی که انداختن تو ماها متاسفانه و به نوعی وانمود شده که گویی این قبیل بحث ها یعنی نفی اون بحث ها، نفی بحث های کلاسیک، نفی فلسفه وجود شناسانه، اصلا قضیه اینطوری نیست. اینا مباحثی اصلا در کنار هم میتونن همزیستی بکنن و هر کس حرف خودش رو بزنه و علاقمندان خودش رو پیدا بکنه. اینه پلورالیسم، اینه و دموکراسی هم همینه، همینه دموکراسی، هر کس حرف خودش رو بزنه. حالا یکی حرفش رو میزنه 100 نفر علاقمند پیدا میکنه، یکی دیگه حرف خودش رو میزنه 1000 نفر علاقمند پیدا میکنه، خیلی خوب. اما اینکه من فقط باید حرف بزنم شما نباید حرف بزنی، این چیزیست که مشکل ایجاد میکنه. بنابراین توجه بفرمایید که این آنتروپولوژی فلسفی به معنای نفی انسانشناسی عارفان یا نفی انسانشناسی عرض کنم فلاسفه مشاء ابن سینا و امثال اونا نیست. نفی به این معنا که یعنی باطل است، نمیخواد بگوید اونا باطل است. کسی که این سخنان رو میگوید میگوید من علاقمند به این سخنان هستم و اینها رو دنبال میکنم و سخنان شما رو بله قبول ندارم. قبول ندارم به معنای باطل بودن نیست. اینو بهش توجه بفرمایید. در بحث های فلسفی و در بحث های علمی اگر صاحب یک نظریه این نظریه دیگر را قبول نمی کنه، الزاماً به این معنا نیست که او باطل است. باطل به این معنا که هیچ بهره ای از حقیقت نداره، باید وجود نداشته باشه، باید درباره اش صحبت نشه، مثلا مثل دروغ. شکی نیست که تمام انسان ها می گوین دروغ نباید باشه. اخلاق انسان‌های پیرو اخلاق میگویند دروغ نباید باشه، نه اینکه میگویند حالا من راست میگویم تو هم دروغ میگویی، من راستم را بگویم تو هم دروغت را بگو. کسی اینجوری حرف نمیزنه. در مسائل مربوط به ارزش‌گذاری و مسائل اخلاق گفته میشه که دروغ نباید وجود داشته باشه. و چه کار کنیم که مردم دروغ نگویند؟ تمهیداتی بیاندیشیم که اون دروغ گفته نشه. مدعای تمهیدات مسالمت آمیز بیاندیشیم. اما در بحث‌های علمی و نظریات علمی و فلسفی قضیه اینطور نیست که نباید گفته بشه. این نیست. چون بسیاری از اوقات اتفاق افتاده یه نظریه فلسفی یا علمی یه روز فکر میکردن که ارزش علمی نداره، بعد از سالها دوباره رو آمده. خب حاشیه ها گاهی این روزها خیلی جذابه، آدم کشونده میشه در حاشیه ها. خیلی در حاشیه ها نه، بحث رو تعقیب کنه. بعد از این چند نکته که روشن شد اجمالا عرض میکنم که چند نکته، 8 نکته رو امیدوارم بتونم عرض کنم، خود کمتر از 8 نکته، اینها رو امروز بیان بکنم. انسان چون خودآگاهی دارد، یعنی ذات انسان چون خودآگاهی داره، حالا این ذات معناش معلوم شده، میتونم ازش استفاده بکنم، و اراده آزاد دارد که ما هر دوی اینها را تجربه می کنیم، هم خودآگاهی را تجربه می کنیم، هم این که اراده آزاد داریم را تجربه می کنیم. ما از خودمون آگاهیم، خودآگاهیم، نمی دونیم از جانداران دیگر کسانی خودآگاه هستند یا نیستند، یعنی حیواناتی خودآگاه هستند یا نیستند. شعور چرا؟ شعور را رده پای شعور را در درجات مختلف در جانداران دیگه پی میگیرن. هست. خودآگاهی چیز دیگری است. ما انسان‌ها حداقل خودمون از وضع خودمون خبر داریم، می‌دونیم که خودآگاهی، از خودمون آگاهی. علاوه بر این که جهان آگاهیم، محیط آگاهیم، خودآگاه هم هستیم. و این رو هم تجربه می کنیم که اراده آزاد داریم. بحث های فلسفی درباره این که حالا اراده آزاد یعنی چه، اینجا جاش نیست. ولی اجمالا حداقل، البته این اراده آزاد در بحث‌های بعدی که خواهم داشت روشن خواهد شد بر شما که نه اونطور آزاد که ما فکر می‌کنیم. این آزادی همراه با محدودیت و محدودیت همراه با آزادی است، یه چنین چیزی است. این خودآگاه بودن و صاحب اراده آزاد بودن موجب این است که این ذات انسان که ما از اون ذات تعبیر می کنیم، یک ذات تثبیت شده همیشه در یک حال نباشه. این دو مسئله، دو حالت باعث اینی که ما همیشه یه جور نیستیم. ما انسان ها یه جور نیستیم. خودآگاهیمون از خودمون همیشه متحوله. ما به وضوح تجربه می کنیم که گاهی غمگینیم، گاهی شادیم، گاهی خوشبینیم، گاهی بدبینیم، گاهی یأس داریم، گاهی امیدواریم، و به همه اینا هم آگاهیم. و خودآگاهی ما اصلا یعنی این طور چیزها. گاهی میفهمیم چیزی را، گاهی نمیفهمیم چیزی را. از جهل خودمون صحبت میکنیم، از علم خودمون صحبت میکنیم، از حال بدمون صحبت میکنیم، از حال خوبمون صحبت میکنیم، و همچنین از اینکه چیزی را میخواهم و چیزی را نمیخواهم، چیزی را اراده میکنم و چیزی را اراده نمیکنم. اینها موجب این هست که ما انسانها در نوسانیم، همیشه در یک حال نیستیم، و بنابراین ما تجربه میکنیم که همیشه با خودمون یک نسبت برقرار میکنیم. یعنی به تعبیری دیگر، در واقع ما هر لحظه همان نسبتی هستیم که با خودمون برقرار میکنیم. ما انسان‌ها فقط با دیگران نسبت برقرار نمیکنیم، با خودمون هم نسبت برقرار. وقتی متأمل میشوم که آه چقدر غمناکم، این یه نسبت برقرار کردن با خود آدمیه، یک رفتاری است که با خودمون میکنیم. آه چقدر غمناکم، آه چقدر خوشحالم، آه چقدر دوری فلان کس منو اذیت میکنه، آه وقتی به او رسیدم چقدر رضایت احساس میکنم. تمام اینها یک نوع نسبت برقرار کردنه که آدمی با خودش نسبت برقرار میکنه. اینطوری نیست که این خوشحالی های ما همینجور از درون ما سر میزنه بیرون. اگر همینطوری از درون ما سر بزنه و به صورت نسبت برقرار کردن و یک نوعی معطوف شدن ما به خودمون نباشه، نمیتونیم این تعبیر رو بکنیم که آه چقدر خوشحالم. چون وقتی میگوییم آه چقدر خوشحالم، یعنی من خوشحالم، اون وقت باید بگوییم یک خوشحالی اتفاق افتاد. اگه این به صورت نسبت برقرار کردن نباشه، باید بگیم یه خوشحالی اتفاق افتاد، یه یأس اتفاق افتاد. اینجوری حرف نمیزنیم ما که. اینا همه نسبت برقرار کردن با خودمون. خودمون با خودمون اگه بخوایم خیلی ساده حرف بزنیم، ما خودمون با خودمون ور میریم. انسان موجودی است که خودش با خودش ور میره. اینه. و موجودی که این وضعیت را داره که خودش با خودش ور میره، این یه چیز سفت و سخت تثبیت شده نیست. واسه دیگه داره میگه چجوری خودش با خودش ور بره. و به همین جهت هست که انسان خودش برای خودش همیشه زیر سؤاله. انسان خودش برای خودش همیشه زیر سؤاله. من به شما حق میدهم توجه کردن به این مطالب آشفتگی ایجاد میکنه. آشفتگی ایجاد میکنه در انسان. و کسانی که سرشون درد نکنه به این حرفا گوش نمیکنن اصلا. بخیر باید یه سردردی، یک مرضی باشه. البته این مرض در درجه اول در گوینده است، بشه صورت شدیدترش، بعد به صورت خفیفترش هم در شنونده. خب شما همه تون به هر حال شنوندگانی هستید که حساسیت به این مسائل دارید، نه مثل اون دوست ما. یک دوست خیلی محترمی داریم، خیلی هم در شخصیت سیاسی مهمی است. کسی میگفت ولی اشکال کار این است که تو گوش ایشون فوت کنی یا شعر حافظ بخونی، فرقی براش نمیکنه. و یک استشهادی هم میکرد، میگفت تا حالا اقلا 50,000 ساعت برای مردم مثلا فلان کس حرف زد، اما شما دو تا شعر پیدا نمیکنین توی این همه حرف. خب انسان یه چنین چیز، این انسان که به این شکله و یک وضعیت ثابت نداره، ذاتی است یا موجودی است که همیشه از خود فرا می رود. نه تنها اینجوریه، بلکه این نسبت برقرار کردن خودش با خودش همراه هست با فرا رفتن از خودش به طرف بیرون، به طرف غیر. و به تعبیر بعضی از فیلسوفان، انسان با معطوف شدن به غیر و دیگری خود می شود. خیلی نکته مهمی ها، بهش توجه کنید. خود می شود. خود. لکه هر کسی یک تجربه‌ای داره، میگه من خودم، خود یه خودی داره. حالا این خود تهش چیه، کنهش چیه، خیلی چیز مشکلیه پاسخ دادن به این قضیه، ولی بخدا یه خودی داره دیگه. و همین جهت هم میگوییم که خودآگاهی، از خودآگاه بودن. آدم چگونه خود میشود؟ دقت هایی که در این زمینه انجام شده نشان میده که آدم تنهای تنهای تنها نمیتونه خود بشه. آدم معطوف به بیرون از خود، متوجه به بیرون از خود، جهنده از درون به بیرون از خود، که یک بیرونی داره، غیری هست، دیگری هست. به خصوص وقتی میگوییم بیرون، غیر، دیگری، که وقتی میگوییم غیر و دیگری، یعنی او هم شعور درش فرض میکنیم، به صورتی که آدمی میتونه اون سنخ که خودش هست، اون سنخیت را به گونه ای در اون غیر هم بیابه. اگر خودش فهمنده است، اون فهمندگی را در اون غیر بیابه. اگر آگاه هست، اون آگاهی را هم در اون غیر بیابه. اینجوری آدمی خود میشه، و الا نمیتونه خود باشه. آدم در خلع خود نمیتونه باشه. خلع، خلع محض، خلع محض نمیشه. خود نمیشه آدمی. خود تأمل بکنید یه وقتی. و به همین جهت هم هست که ذهن ما هیچ وقت از انواع و اقسام غیرها که برای ما مطرحی خالی نیست. یه لحظه ای را شما فکر بکنید، اینو شاید یه بارم گفته باشم، تشریف بردین تو خونه، یه نیم ساعت بشینین در یه گوشه ای در اتاقی که هیچ کس نباشه، سعی کنید هیچی نیاد تو ذهنتون، هیچ، ذهن خالی خالی باشه. این نمیشه. البته در بعضی از مدیتیشن ها میشه، اما اونها یه حالت های استثنائیه. نوع بشر که در مدیتیشن به سر نمیبره که. این ذاتی که ما از این داریم صحبت میکنیم، یعنی همه انسان ها. اونایی که مرتب مثل یه لشکری رژه میرن در ذهن آدمی به شکلهای مختلف، اونا همون غیرها هستن، همون دیگرها هستن به نوعی. در واقع اونا از بیرون به ذهن آدمی آمده اند و جا گرفته اند، ولانه کرده اند در اونجا. حالا اون غیر یا خانه است، یا زن و فرزند است در اونجا لانه گرفته، یا کلاس است، یا درس است، یا علم است، یا فلسفه است. میگوین انسان با جهیدن از درون به بیرون که من از آن به معطوف شدن تعبیر میکنم خود میشه، اون وقت اون بیرون و اون غیر هرچه شباهتش به خود انسان از نظر ویژگی ها بیشتر باشه، به همون اندازه بیشتر خود میشه آدمی. در پدیدارشناسی عشق میگوین عشق به لحاظ پدیدارشناسی اتحاد است، اتحاد عاشق و معشوق است. اینجا این سوال پیش میاد که منظورم اون اتحاد وجود شناسانه نیست ها، اونو نمیگم، اون چیز دیگری است، اتحاد پدیدارشناسانه. در این حال چیه قضیه؟ این بحث پیش میاد که آیا هم عاشق هست هم معشوق هست، هر دو هستن، اتحاد پیدا شده، یا فقط عشق هست؟ این بحث آدم اونجا میاد. این نکته وقتی اضافه میشه که کسی که واقعا عشقی دارد به کسی، اینا وقتی به هم میرسن، این شخصی که احساس عشق میکنه در پدیدارشناسی گفته میشه خود اون احساس رضایتی که میکنه اینه که خود میشه به معنای واقعی کلمه، از نظر معطوف شدن به دیگری که او را دقیقاً مثل خودش درک میکنه. اینه داستان. بحث بسیار جالب و شیرینی است در اونجا. این خود شدن ها قوتش و عمقش با این شکل میگیره. خب اما این انسان که اینطور است و اینطوری خود در واقع برای او درست میشه و ذاتی است که از خود فرا میرود، بیرون میجهد، در واقع در زندگی یه مسئله براش پیش میاد، به تجربه ای از راه این معطوف شدن به بیرون برای او پیش میاد. اون تجربه اینه، از یک طرف این معطوف شدن به بیرون و غیر از خود در یک افق باز و نامحدود درونی انجام میشه، چون این معطوف شدن یه افق میخواد. یعنی چه یه افق میخواد؟ به این معنا شما مثلا، حالا من یه مثال اینجوری بزنم، شما اگر بخواهید با چشمتون نگاهتون را معطوف کنید به یه نقطه، افق لازم دارید. الان مثلا شما وقتی اینجا نگاهتون را معطوف بکنید به اون گوشه از سالن، شما از یک افق عبور میکنید. اون افق همین است که جلو چشم شماست. این انعطاف از درون به بیرون هم به این معنا که من ازش صحبت می کنم، افقی داره که انسان از اون افق، افق درونی، معطوف میشه به یک انسان، معطوف میشه به یک ساختمان، زیبایی یک ساختمان، زیبایی یک انسان، زیبایی یک گل. این افق درونی، این فضای درونی که انسان از اون فضا عبور میکنه و معطوف میشه به دیگری، این فضا باز همیشه برای انسان، برخلاف اون فضای محدودی است که اینجا در این ساختمان هست، مثلا یه 30 متر تا اونجا فاصله داره. این افق درونی ما برای معطوف شدن به دیگری کاملا یک افق بازه، حد و حدود نداره. من میتونم اینجا بنشینم به یک دوستی معطوف بشوم که 6000 کیلومتر اون طرف تر نشسته، در امریکا نشسته، در استرالیا نشسته. از یک طرف معطوف بشوم به کسی که هزارها سال پیش به لحاظ زمانی بوده. همجد میگوین این افق درونی که آدم از طریق اون افق درونی به بیرون معطوف میشه محدودیت نداره. از طرفی اینو تجربه میکنه، این اون مسئله ای که داره پیش میاد، از طرفی اینو تجربه میکنه، اما از طرف دیگر میبیند که همین ذات که اینقدر جلوش بازه، یعنی ذات خودش که اینقدر جلوش بازه، به لحاظ درونی یک موجودی است در زمان معین و مکان معین و با محدودیت‌های معین. در واقع تجربه می‌کند در آن واحد محدودیت و نامحدودیت را در کنار هم. یعنی چه؟ خودش را هم محدود تجربه می‌کند و هم نامحدود، هم متناهی تجربه می کند هم نامتناهی. من می تونم ذهنم را به هزارها سال پیش ببرم، به هزارها کیلومتر اون طرفتر ببرم، همین این کارها را می تونم بکنم. اما من که می تونم این کارها را بکنم، یک موجودی هستم در زمان معین. روز پنج شنبه چندم؟ 24 دی ماه 88 اسیر در این زمان و اسیر در این مکان. محدودم دیگه. این تجربه اینطوری از یه طرف تجربه نامحدود و از یه طرف تجربه محدود، در سه سطح اتفاق میفته و همین است منشأ تنش ها و اضطراب های آدمی. یعنی از یه طرف بو بردن از یک وضعیت نامحدود و از یه طرف تجربه کردن این که همین کسی که بو میبرد از یک وضعیت نامحدود اسیر است، محدود است، خیلی دست و پاش بسته است. از یه طرف شوق پرواز در او به وجود میاد، از یه طرف اون بالوپری که باید با اون بالوپر در واقع بپره، یه بالوپر محدود است، بالوپری است که همه جور نمیشه پرید. در سه سطح انجام میشه. سطح اول، در سطح اولی که ما در اون سطح هم محدود بودن خودمون رو تجربه میکنیم و هم از طرفی یک نامحدود بودن خودمون رو تجربه میکنیم، هر دو رو یه جا تجربه میکنیم. این سطحه که براتون توضیح میدم. هر کس وقتی در اوضاع احوال خودش فکر میکنه که چجوری اصلا پیدا شده، همین خودی که ما میگیم چجوری پیدا شده، هر کس وقتی فکر میکنه که من چجوری پیدا شدم، چجوری به وجود آمدم، چجور، کم فکر میکنیم البته، همین خودی که اینقدر حالا در نوسان است و هی داریم این حرفا رو درباره من چجوری به وجود اومدم، وقتی مطالعه میکنی میبینی عوامل بیشماری دست به دست هم دادن تا این آقای ایکس یا خانم ایکس را به وجود آوردن. عوامل بیشمار. به قول سعدی عرض کنم، باد و خورشید و چی؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. شما جاش بذاری تا تو به وجود بیایی اصلا، حالا بعدش هم اون نان رو به دست بیاری و به غفلت نخوری. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. هر کس مطالعه کند خواهد دید برای اینکه این انسان 50 کیلویی، 60 کیلویی، نمیدونم 70 کیلویی، بسته به لاغری، بسته به چاقی، سن، غیره، در هر شرایطی که هست، آقا خانم همینجا که نشسته، اینقدر عوامل بیشمار دست به دست هم دادن که اینو این کرده ان که هست. از پدر، از مادر، از تغذیه، از قبل از اونها، از هوا، از فضا، دیگه نمیدونم، نمیشه شمرد اصلا چقدر عواملی بیشمار. اما این که این شده که هست دست خودش نبوده، این محدودیت، این تجربه محدودیت. این که من فلانی شده ام با این مشخصات، در فلان جا به دنیا آمده ام و بعد اینجوری شده ام، بعد به اینجا رسیده ام، من این شده ام که هستم، این دست من نیست. اینجا من احساس محدودیت میکنم، این در این سطح تجربه محدودیت میکنم، من خودم را چنین نکردم. من به تعبیر دیگر میتوانیم بگوییم من این محدودیت ها را خودم برای خودم به وجود نیاورده ام. این که من این گردش خون معین را دارم، این وضع تنفسی معین را دارم، این سلسله اعصاب معین را دارم، اینا را من خودم برای خودم به وجود نیاوردم. از این زاویه که نگاه میکنی تجربه محدودیت میکنی، اینجا نمیتونیم از آزادی حرف بزنیم. هرکس همون شده که هست. ممکنه اینجا در ذهنتون بیاد که نخیر، من معلومات رو خودم کسب کردم. اما معلومات رو بر چه اساسی کسب کردیم؟ بر اساس اون سلسله ساختار عصبی و مغز که به ما داده شده. خب اینا که دیگه خودمون برای خودمون ایجاد نکرد، اینا اگه به ما داده نشده بود ما میشدیم مثل میمون ها. اینطور نیست که آدم فکر بکنه بگه که دقت که بکنیم خواهیم دید نه، این پایه محدودیت. اینجا ما یه نوع محدودیت تجربه میکنیم، ولی همین انسان که در این سطح با دست به دست هم دادن عوامل بیشمار جغرافیایی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فیزیکی، همین شخص شده که هست و از این جهت احساس و تجربه محدودیت میکنه، همین آدم یک اراده آزاد داره، میتونه انتخاب کنه. اینجا تجربه نامحدودیت میکنه. همین موجودی که محدودیت خودش رو تجربه میکنه، آزادی خودش رو هم تجربه میکنه. آزادی اراده داره، آزادی داره که انتخاب بکنه در یک وضعیت معین چیزای مختلف رو. درست از اون کسی که فرض بفرمایید یک ساختار مغزی و عصبی متوسط داره، نابغه نیست، خیلی هم با استعداد نیست، این شخص این محدودیت را داره، اما در همین سطح محدودیت و وضعیت معین خودش جلوش باز هست برای انتخاب‌های معین، منتها انتخاب‌های معینی که متناسب با وضع خودش. اینجا یک سطحی است که در این سطح هم محدودیت خودش رو تجربه می‌کنه، هم باز بودن جلو خودش رو تجربه می‌کنه. این یه سطح. سطح دیگر اینه، در اون سطح دیگر هم باز دقیقاً همراه هم محدودیت رو تجربه میکنه، هم نامحدود بودن رو، و اون اینه. حالا من انسان که با این وضعیت معین و محدودیت معین که عوامل بیشمار به وجود آورده ان هستم و جلوم انتخاب‌های متعددی وجود داره، انتخاب‌های متعدد در ازدواج وجود داره، انتخاب‌های متعدد در غذا خوردن وجود داره، انتخاب‌های متعدد در تحصیل وجود داره، انتخاب‌های متعدد در اقامت وجود داره، همون چیزی که در حقوق بشر آمده. حقوق بشر یعنی چه؟ حقوق بشر معناش این است که یعنی انتخابات متعدد ممکنه برای انسان‌ها را نبندید. دقیقا همینه، انتخاب های متعدد ممکنه برای انسان ها را جلوشو نبندید. در انتخاب دین وجود داره و اینها هم برای آدم های کم استعداد هست، هم برای آدم های با استعداد هست، هم برای نابغه ها هست، هم برای غیر نابغه ها هست، هم برای زن هست، هم برای مرد هست. منی که اینها را تجربه می کنم و می بینم افق من اینطور بازه و می تونم انتخاب بکنم، اما ناگهان یه تجربه به من دست میده و اونیه. به محض اینکه یکی را انتخاب کردم، شانس تمام انتخاب های دیگه از دست من میره. اینجا محدودیت تجربه میکنم. گرسنه نمیشوم مثلا، میتوانم از میان 100 نوع غذا یکیشو انتخاب بکنم. احساس میکنم که چقدر این فضای درونی من بازه، این اراده من انتخاب. به محض اینکه یکی از غذاها رو خوردم، سیر شدم، دیگه نمیتونم بخورم. یکی از انتخابهای ممکن را آدم وقتی انجام میده، به محض اینکه اون انتخاب تمام شد، آدم احساس میکنه که عجب این خیلی محدود بوده، برخلاف اون چیزی که خیلی نامحدود دیده میشده. سیر شد، تمام شد، حالا یه ساعت بعد انواع اقسام غذاها را بذارن رو میز، میگه من اصلا میل ندارم، هیچ دیگه براش جالب توجه نیست اصلا. در همه جا همینطور. برای اینکه ما محدودیت هایی داریم از این زاویه، همه چیز رو نمیتونیم داشته باشیم، همه چیز رو نمیتونیم انتخاب بکنیم، یعنی در کنار هم. قبل از انتخاب آزادیم، بعد از انتخاب یه مورد را که انتخاب کردیم احساس میکنیم که خیلی محدود بوده این دایره. اون چیزی که ولع نامشه، ولع میدونید چیه؟ ولع همینه که آدم بعد از آنی که انتخاب کرد هنوزم این حالت را داره که ای کاش به جای یه بشقاب میتونستم 10 بشقاب بخورم. این ولعه. مثلا هر لذتی را که آدمی ارضا می شود، خب احساس می کند به این که همین بود دیگه، همین بود. اما ولع این است که در کنار اون احساس رضایت، اینم براش باشه چرا یه بشقاب، ای کاش ده بشقاب بود. یه خونه که برای خودم انتخاب کردم، ای کاش 10 تا خونه انتخاب کرده بودم و امثال ذالک. پس اینجا هم در این سطح هم یه نوع دیگری آدمی تجربه می کند، از یه طرف محدود بودن را و از یه طرف نامحدود بودن را. شما ممکنه بفهمید خیلی چه اشکال داره خب این تجربه ها. این سومی رو هم بهتون بگم، همین تجربه های اینجوریه که آدمی را همچون کیک تو جونش می اندازه، اگه بخوام خیلی تعبیر ساده‌ای بکنم. یعنی همینه که تجربه اضطراب به آدم دست. سومی، یه سطح سوم هم وجود داره. در اون سطح سوم هم که شاید از همه اینها جالب توجه تره، اونجا هم آدمی محدود بودن خودش و نامحدود بودن خودش رو باز همزمان تجربه میکنه. و اینه، درست است که انسان تجربه میکند افق باز دارد در درونش، آزادی اراده دارد، خودآگاهی دارد، مخصوصا این آزادی اراده و آزادی انتخاب که اراده کن این را اون را اون را، هر چی جلوت بازه. خب اما هم اینو تجربه می کند، اما هم در کنار این را تجربه می کند که محکوم است به آزاد بودن، محکوم است به آزاد بودن. توجه می فرمایید یعنی چه محکوم است به آزاد بودن؟ یعنی نمیتواند آزاد نباشد، محکوم است. این تعبیر این فیلسوفان اگزیستانسیالیست هم، خودشو آزاد نکرده. اونطور که فکر میکند که این آزادی خیلی دست و پای او را باز کرده، قضیه به این شدت هم نیست. خود این آزادی برای او یک محدودیت و نمیتونه آزاد نباشه، و به اصلاح بعضی ها او را آزاد پرت کرده اند در این دنیا. سرنوشت اوست، سرنوشت است این آزادی، نه انتخاب و اختیار. به نظر بعضی ها یک سرنوشت لعنتی است، به نظر بعضی ها یک سرنوشت زیباست. اما سرنوشت دیدید کسانی را که از آزادی گریز می کنند، این سرنوشت براشون سرنوشت تلخی است. کتاب گریز از آزادی را حتما مطالعه بفرمایید، مال اریک فروم، ترجمه آقای عزت الله فولادوند. گریز از آزادی، سخت است تحمل آزادی. گاهی اوقات انسان میگه ای کاش من آزاد نبودم. دیدید، البته این تعبیر لطیفی نیست، دیدید بعضی ها میگوین ای کاش حیوان به دنیا آمده بودیم و حیوان میرفتیم؟ شنیدید اینو از بعضی ها؟ چون این عالم فراخ درون خیلی گاهی وحشتناک میشه. بعضی ها که در ادبیات و در اشعارشون از وحشت هستی صحبت کرده اند، وحشت هستی، غیر قابل تحمل بودن هستی، عرض کنم فراموش کردن غم هستی، اشعار زیادی هست. من حالا در این زمینه ها که می بده تا غم هستی را یا وحشت هستی را فراموش کنم، کسی شعری در خاطرش نیست؟ هست در حافظ. نه، اینا بیان وحشت هاست، اونهایی که برای تخلص از این وحشت دنباله. مثلا یه بار دیگه بفرمید. بله، این یه نوعشه. این جهالت دنیا و شر و شورش، از شر و شورش میخواهد بیاساید. بعضی ها از در ابیاتشون هست که از وحشتش میخواهند بیاساید و از اینکه نمیتونن ترس هستی را، هستی ترسناک میشه گاهی، خیلی بودن زیستن گاهی ترسناک میشه. اینا مال همون باز بودنه، اینا همه عوارض آزاد بودنه. بنابراین اینطور نیست که ما فکر میکنیم به به چه موجودات خوششانسی هستیم. حالا اگر بخوایم از شانس صحبت بکنیم، مثلا از این تعبیرات استفاده، ما چه موجودات خوششانسی هستیم. حیوان بیچاره هیچی نمیفهمه، ما خیلی چیزا رو میفهمیم. حیوان عقلش به هیچی نمیرسه، ما عقلمون به خیلی چیزا میرسه. اون مجبور است، ما آزاد هستیم. گاهی اینطور نیست. حالا اگر نعمت هم هست، گاهی به صورت نقمت در میاد. اینطوری تعبیر بکنم، میشه تعبیرهای مختلف کرد. خب اینم یه طرف قضیه هست که انسان تجربه میکند که آزاد و نامحدود عملیاتش، حالا این نامحدودی را که عرض میکنم در چارچوب اون دوتا محدودیتی که در اون سطح اول گفتم ها، اما در این حال یک نوع محکوم بودن به این وضعی که هست و این رو هم تجربه میکنه. پس در اینجا هم دست و پا بستگی را احساس میکنه، هم اسارت را تجربه میکنه و اینکه موجودی است که سرنوشت داره. درخت سرنوشت نداره، حیوانات هم سرنوشت ندارن. سرنوشت برای یک موجودی مطرحی که از یه طرف یه آزادی هایی داره، سرنوشت در مقابل و در تعامل با خودآگاهی و آزادی اراده اصلا معنی پیدا میکنه. این سوال مطرح میشه که سرنوشتم اینه یا میتونم یه کار دیگه بکنم؟ اگر آزادی اراده و خودآگاهی نبود، اصلا مسئله سرنوشتم، سرنوشت در جایی مورد سوال قرار میگیره که آیا سرنوشت من این است یا نیست، در جایی مطرح میشه که آدم احساس میکنه یه کارایی میتونه بکنه و اونجا مطرح میشه که سرنوشت من این هست یا نیست. بعدم میخونه گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، با آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد و امثال اینطور چیزها را. من خیلی جوان بودم، خیلی کوچک بودم، یکی از بستگان ما تازه ازدواج کرده بود، یه دختر خانمی 14-15 سالی ازدواج کرده بود، این خیلی مشکلات داشت با همسرش. اولین بار این شعر رو از او شنیدم، چون از زندگی ناراضی بود خیلی و دلم خیلی به حالش سوخت، یه خود درد دل کردیم نسبت. گفت گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، با آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. نمیدونستم اون موقع این شعر مال کیه، بعد مال حافظه و خیلی از این قبیل چیزها. حالا یه کسانی هستن که این گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه رو معنای آزادی اراده میگیرن، که این است اون گلیم بخت سیاه که بافته شده است، که ما آزاد به دنیا آمده ایم. خب اینم سطح سوم در واقع. این تجربه ها که حالا در سه سطح من براتون عرض کردم، مجموعه این تجربه ها نمیذاره انسان هستیش صفر بشه، مثل سیمانی که میذارن بگیره صفر بشه، صفر نمیشه. مثل اینکه دائما آدمی دستشو از آب سرد دراره بذاره تو آب گرم، از آب گرم دراره بذاره تو آب سرد، دائما یعنی. خب اینا پارادوکسیکاله به قول حضرات، اینا در منگنه و تنگنا قرار میده آدمی را در زندگی، تنش ایجاد میکنه. ما از لغت تنش هم خیالمون راحت شد، چون بعضی از حاضرین گرامی و از خانم ها گفتن که اینو بررسی کردن. بله درسته، ده خدا هم تصدیق کرده، دیگران هم تصدیق کردن، تنش تعبیر خوبی، ما هم دیگه خیال مراحت شد. من نرسیده بودم به اینها مراجعه بکنم. تنش ایجاد میکنه، اضطراب ایجاد میکنه، اون اضطراب وجودی که زیاد به گوش میخورد، این است اون اضطراب وجودی. لازم نیست، خب اضطراب ها هم انواع و اقسام داره، ترس ها هم انواع و اقسام داره، ولی این اضطراب وجودی که مطرح میشه، یک معنای منظور از اضطراب وجودی این است که اصلا اینا در درون ما هست، به دلیل اینکه این چنین هستیم. خب اینجا این سوال مطرح میشه که پس چرا غالبا ما به اینا توجه نداریم؟ بسیاری از افراد هستن که میگن ما خیلی آدم آرامی هستیم، اصلا چنین چیزایی نیست. مطلب اینی که اینا در ذات آدمی هست، اما آدمی برای اینکه موجودی است که حیات را و ادامه حیات را برای خودش قابل تحقق می‌سازه، راه حل می‌اندیشه برای این قضایا. از این نظر می‌توانیم بگیم موجود بیچاره‌ای نیست، راه حل می‌اندیشه، یعنی در طول تاریخ راه حل می‌اندیشه برای این چیزها. از برای این وضعیت یک درمانی می‌اندیشه، انواع درمان ها اندیشیده میشه. حالا یا اندیشیده میشه عرض بکنم، یا پیش میاد، یا کشف میشه، یافته میشه. حالا اینا در آینده شاید یه تعبیرهای بهتری برای این کار پیدا بکنیم، هر کسی یه جور این داستان را دوا میکنه، این درد را دوا میکنه، هر کسی یک جوری. وقتی این درد را هر کس به گونه‌ای دوا میکنه، دیگه غفلت میکنه از اون دردی که هست، اون دردی که مثل خوره وجود آدمی را میخوره، از اون غفلت میکنه، دیگه آگاه به آن نیست. خیلی وقتها اتفاق میفته، ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که مگه میشه یک دردی جانکاه در درون آدم باشه و آدم به اون توجه نکنه؟ خب درد درد دیگه. من اگر سرم درد بکنه احساس میکنم که سرم درد میکنه، چشمم درد بکنه احساس میکنم که چشمم درد میکنه. این چه دردی است که من از آن سخن میگویم و میگویم آدم ممکنه اصلا به این درد جانکاه توجه نداشته باشه؟ ملاحظه کردید گاهی، یه مثال عرض بکنم، ملاحظه کردید گاهی که آدم مثلا خلقش تنگه، یا فرض بفرمایید که بهانه گیری هایی داره، یا مثلا غذا نمیتونه درست بخوره، در سطح خودآگاهیش فقط همین قدر هست که خلقم تنگه، مثلا اشتها ندارم، بیش از این در سطح خودآگاهیش نیست. اما وقتی این چیزای مقدار تشدید میشه، میرود مینشیند با کسی صحبت میکند که اون کس اهل، حالا یا روانشناس است یا اهل معناست، او میفهمد که این یک درد جانکاهی در وجودش هست که خودش به اون توجه نداره و اینا همه علائم اونه. توضیح میده برای او که تو دیگه روشنه دیگه، این که بیوگرافی و زندگی را میخوان این روانشناس ها، روانکاو ها، بگو ببینیم زندگی چگونه بوده است، از کجاها گذشته ای، سرنوشتت چه بوده است، که بسیار وادی واقعا جالبی است. خوابها تو بگو، ماها گاهی طول میکشه با یه انسانی بنشینن اینها ببینن که باطن چیه، تا کشف بکنن اون دردی را که لانه کرده در وجود این آدمی و خودش از اون خبر نداره. اون درد رو براش بعد یواش یواش میارن در خودآگاهیش، و اگه کسی این درد آمد در خودآگاهیش، نصف وضعیتش معالجه شده، نصف دیگرش هم باید معالجه بشه. مشکل اونجاست که خودآگاهی به این درد و رنج پیدا نکنه کسی، فقط همون تو عوارض بمونه، در سطح همون عوارض بمونه که خلقم تنگه، معده‌ام ناراحته، نمیدونم سرم درد میکنه، بد خوابم، همین ها فقط در خودآگاهیشه. اما وقتی اون اصل و اساس در خودآگاهی آمد، اونجاست که انسان یه مسئولیت سنگینی بر خودش احساس میکنه که خب حالا با اینا چه کار بکنم. اونجا دیگه روانشناس و روانکاو باید کمک بکنه که این آدمی که خودش رو فهمیده که دردش کجاست، چجور با این کنار بیاد و در چه کار باید بکنن در این مرحله با او، خودش، دیگران، با اونجا. آدمی زاد یه چنین چیزیه، بنابراین اینطور نیست که هر درد جانکاهی در وجود ما لانه کرده باشه ما از اون آگاه باشیم. این اضطراب و تنش هم که اینجا صحبت میکنیم یه چنین چیزیست، غالبا آگاه نیستیم ازش، به دلیل اینکه به گونه های مختلف حالا سرپوش روش گذاشتیم. این بحثی که بنده امروز کردم، این را میخواست در واقع میخواستم خدمت شما عرض بکنم که منشأ تجربه تنش و اضطراب در درون آدمی چیست. منشأ این است که انسان در سه سطح متفاوت هم تجربه محدودیت میکنه، هم تجربه نامحدودیت میکنه، هم تجربه بستگی در قفس میکنه و هم تجربه و شوق پرواز را و امکان پرواز را احساس میکنه. اینها موجب این هست که این درون همیشه در یک اضطراب و تنشه، تا بعد وارد مرحله بعد بشوم و اون این است که همین وضعیت است که آدمی را در این صدد میاره که معنی زندگی چیست. علت این که انسان از معنای زندگی میپرسه این تنش هاست، آرامش نمیگذاره. وقتی آرامش نمیگذاره میگه آخه این زندگی چیه؟ کسی که سوال میکنه که این زندگی چیه، همونطور که قبلا هم عرض کردم، آیا میارزد این زیستن بزیم یا نزیم؟ تنها این نیست که آدم سر سفره نشسته بگه بخورم یا نخورم، این غذا رو بخورم یا نخورم، این خونه رو بخرم یا نخرم، این رشته تحصیلی رو انتخاب بکنم یا نکنم. آدم های حساس مسئله شون اینه، بزیم، چگونه بزیم، چرا بزیم، معنای زندگی چیست. و اینا همه یعنی معنای زندگی است. چرا این سوال ها رو مطرح میکنه؟ برای اینکه این تنش ها آزارش میده. چون تجربه این تنش ها این است که زندگی یعنی تنش، زندگی کردن یعنی تجربه اضطراب کردن. خب اگر زندگی یعنی تجربه اضطراب، زندگی یعنی تجربه تنش، بزیم یا نزیم؟ مسئله ارزش زندگی مطرح میشه. وقتی مسئله ارزش زندگی مطرح میشه، این همون مسئله این است که آیا زندگی ارزش دارد یا نه. دقیقاً این مسئله است که آیا زندگی معنا دارد یا نه. به اینجا خواهیم رسید انشاءالله در جلسات بعد. و من میتوانم الان 20 دقیقه در خدمتتون باشم اگر پرسش هایی باشه.